بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام، دومین برنامه با قرآن در صحنه رو آغاز میکنیم. هفته ای که امروز روز ششمش رو میگذرانیم هفته پرباری بود. روز اشغال فلسطین رو گرامی داشتیم، دیروز روز بزرگداشت خاطره هجرت استاد شهید دکتر علی شریعتی رو گرامی داشتیم و امروز به پاس روز تولد بانوی اسلام حضرت زهرا که سلام بر او باد روز زن رو عرض نهادیم. و ناگفته نماند که امروز از طرف مصادف بود با میلاد امام خمینی. ما این روز رو به همه ملت ایران تبریک عرض میکنیم. در رابطه با بزرگداشت خاطره استاد شهید دکتر علی شریعتی، از استاد محمد تقی شریعتی که تفسیر نوین رو نوشتند دعوت کردیم که در این برنامه چند کلمه ما با ما در زمینه بازگشت به قرآن گفتگو بکنند. با هم گوش میدیم به سخنان استاد شریعتی.
و عقیده مسلمین و شاید به عقیده بعضی مستشرقین منشه باید از قرآن راهنمایی خواست، چون خود قرآن می‌فرماید ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، یعنی قرآن به راهی طریقی هدایت میکنه که راستر و درستر است در وظایف شخصی، در وظایف اجتماعی، در صلح، در جنگ، رفتار با بیگانه، رفتار با خود مسلمی، تمام اینها در قرآن تشریح شده و راهنمایی شده و هیچ کتابی به جامعیت قرآن نیست. بهترین راه سعادت برای ملت ما و هر ملت مسلمان بازگشت به قرآن است. خداوند در چند آیه از قرآن این مطلب را بیان فرموده که ما قرآن را نازل کردیم و ما اون را حفظ میکنیم. انا نحن نزلنا الذکر و انا لهو لحافظون. اهل ادب میدونن که این جمله و این آیه چه اندازه تأکید داره در این که خدا میفرماید ما قرآن را حفظ میکنیم. بنابراین قرآن، خود الفاظ قرآن از هر گونه تصرفی محفوظ مونده، جز این که ترتیب موجودی که در دست ما هست با ترتیب نزول فرق داره. مثلا در جزء آخر قرآن، پنج آیه اول سوره علق، سوره اقرا، اولین آیات نازل است به قول اکثر نزدیک به اجماع. بعد در همین سوره آخرین سوره است سوره قصاص که سوره نصر اذا جاء نصر الله والفتح، که آخرین سوره است از سوره های کوتاه، چنان که مائده آخرین سوره است از سوره های طولانی. اینها در یک جز و تقریبا نزدیک به هم قرار گرفته، یا سوره بقره در مدینه نازل شده، در مکه 83 85 88 سوره بر حسب اختلاف اقوال در مکه نازل شده، و بعد که پیغمبر به مدینه آمده بعد از مدتی سوره بقره نازل شده. و ما میبینیم بعد از هند که به منزله فهرست قرآنه، اول قرآن و شرح قرآن از سوره بقره شروع میشه. بنابراین این ترتیب هم به دستور پیغمبر بوده، برای این که اگر کسی دیگه این ترتیب رو اینجاست، مردم مسلمان اطاعت کلی ازش نمی کرده. همینطور که در کتب اخبار میبینیم هر کس سلیقه‌ای داره، در قرآن هم هر کس به سلیقه خودش ترتیبی براش قرار میده. پس این که حتی قرآن هایی که در کتاب خانه حضرت رضا و در کتاب خانه نجف از قرون اولیه، حتی بعضی منصوب به شخص امیر المؤمنین یا سایر ائمه مونده که به طور قطع از قرآن های قرن اول است، الان در این کتاب خانه ها هست و ترتیبش همین ترتیب قرآنی است که ما الان در دست داریم. پس غیر ترتیب قرآن که با ترتیب نزول فرق داره، دیگه در الفاظ قرآن هیچ گونه تصرف و تعریفی نشده، ولی در معانی قرآن تحریف کردن حکام بنی امیه و بنی عباس بر حسب مصلحت سیاسی خودشون. اینی که سید شهدا به قشون عمر سعد در کربلا در اون خطبه بلندی که ایراد کرد از جمله گفت محرف الکلم، شما کلمات خدا رو تحریف کردید، یعنی معانیش را. برای این که اگر اولو الامر در معنی خودش به کار می رفت باید از سید شهدا اطاعت می کردن، ولی اینا اولو الامر یزید گرفتن. پس تحریف معنوی در قرآن به وجود آمده، بعد اسرائیلیات به وجود آمده، داستانهایی که علمای یهود که یا تظاهر به اسلام کردن یا واقعا مسلمان شدن، اما اطلاعاتشون محدود بوده به اون که در زمانی که یهودی بودن فرا گرفته، مسلمان هم چون دست دست به ائمه نداشته و ائمه خانه‌نشین بودن به این آرزو میکرده. بعد ببینیم داستان اوج ابن اونا که برخلاف عقل و برخلاف مشاهدات و برخلاف نجات شناسی و همه چیز هست، ببینیم در تفاسیر، حتی در تفاسیر شیعه مثل ابوالفتو که مفصل بحث کرده یا تبرسی نقل شده، یا کسانی که تابع ادیان دیگه بودن و به اسلام گرویدن بسا است در ذیل آیات عقیده خودشون آوردن. اما این در دست افراد مغرض یا افراد غیر مسلمانی که وارد اسلام میشن، اما بعدها خود مسلمان ها از روی کمال اخلاص آیات قرآن را بر علومی که در زمان خودشون معتبر بود تطبیق کردن. بعد از مدتی که به طور طبیعی پیشرفت علوم پیشرفت کرد و اون علومی که در نظر اونها معتبر بود از اعتبار افتاد، اون تفسیر دیگه به کلی بی‌معنی شد. ولی خود آیات باز درخشندگی خاص پیدا کرد که بر علوم محقق از کنم که ثابت شده بهتر قابل تطبیق بود. به طور مثال یک عده بعضی آیات را بر طب قدیم تطبیق کرده، بعد این طب قدیم از اعتبار افتاد، طب جدید جاست بگرید اون آیات را، اون دسته از مفسرین که بر طب قدیم تطبیق کردن تفسیرشون دیگه حالا اعتبار نداره. ولی میبینیم آیات بر اون چی که صورت علمی محقق داره بهتر قابل تفسیره. امروز ما باید در نظر بگیریم که قرآن را نه تابع علوم قرار بدیم، نه تابع اصطلاحات، و همه چیز را کنار بگذاریم و خودمون به قرآن بسپاریم. البته برای استفاده کامل باید زبان عربی را یاد بگیریم و مخصوصاً با زبان قرآن آشنا باشیم. ولی اشخاصی که چنین توفیقی نداشته باشند چاره ای ندارند یا به ترجمه های فارسی، ترجمه هایی که بهتر هست نسبتاً، مثل ترجمه قمشه ای یا مثل ترجمه کشف الاسرار که در تفسیرش هست ولی اول آیات رو ترجمه می کنه، یا ترجمه ابوالفتوح که در تفسیرش هست ولی اول آیات رو ترجمه می کنه، به این ترجمه ها رجوع کنند و آیات به مقداری که بتوانه تکلیف اونها رو معین کنه البته راهنماییشون خواهد کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. تا سین میم تلک آیات الکتاب المبین. اینو توجه بفرمایید. تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسی و فرعون بالحق لقوم یؤمنون. ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم و یستحیی نساءهم انه کان من المفسدین. و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثین. حالا بقیه آیات رو وقتی این قسمت رو گفتیم معنی میکنیم. اونایی قرآن دارن خودشون تماشا کنن بهتر دیده میشه. اسم این سوره همونطور گفتیم سوره قصص هست. خود کلمه قصص بعضی اینو جمع گرفتن به معنی سرگذشت ها و بعضی مفرد گرفتن. به هر صورت از اون چی که از ریشه لغوی هم استنباط میشه این کلمه به معنی سرگذشت، به معنی سرگذشتی که ما پیجویی میکنیم و دنبالگیری میکنیم. خود قصص و قصه به معنی پیجویی و دنبالگیری کردن هست. در این سوره ما چیزی رو پیجویی میکنیم، سرگذشتی رو پیجویی میکنیم. و اصولا میدانید که وقتی در قرآن سرگذشت نقل میشه فقط به معنی سرگرم کردن مردم نیست. چیزی رو ما میخوام ازش در بیاریم، ما به دنبال چیزی میگردیم از قصه، همونطور که خود لغت عرض کنم که نشون میده. اصولا قصص رو بعضی اخباری معنی کردن که به دنبال هم میاد، یه ربط منطقی با هم داره. خب با این مقدمه سوره رو شروع میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تا سین میم تلک آیات الکتاب المبین. تا سینین حروف مقطع اول بسیار سوره های قرآن اول حروف مقطعی دارن، این هم از اون نمونه است، مثل الف لام میم، الف لام را، کاف ها یا عین صاد اول سوره مریم. در اینجا این حروف تا سین و میم آورده شده، این حروف به اسم حروف مقطع با هم خونده نمیشن. و بعد تلک آیات الکتاب المبین، در این مورد که این حروف مقطع اول قرآن چه معانی دارن صحبت‌های زیادی شده، بحث‌های مفصلی هست. ولی یکی از اونها که ساده تر هست، یکی از تعابیری که در این مورد شده، نه تنها تعبیر البته که ساده تر هست، من خدمتتون عرض میکنم. بعضی از مفسرین گفتن که این حروف به این علت هست که حکایتی باشد از اعجاز قرآن در رابطه با آیاتی که بعد از اون مطرح میشه، به این ترتیب که میخواد گفته بشه که این آیاتی که در اینجا هست، همونطور که جهان با این عظمت و پیچیدگیش از اجزایی ترکیب شده و اون ترکیب یک کل منسجم و یک وحدت رو به وجود آوردن که روی هم معنی میدن که اعجاز در اون معنی نهفته است، همونطور آیات قرآن که در جلسه گذشته، یعنی در اون بحثی که در مقدمه تفسیر آیت الله طالعانی گفتیم، حیاتون باشه و دیده باشید، گفتیم که در قرآن فقط به جملات قرآنی آیه گفته نمیشه، بلکه پدیده های طبیعت هم در خود قرآن به عنوان آیه ازش یاد شده. همونطور که اون آیات پدیده های طبیعت و کل طبیعت از اجزایی ترکیب شدن و اون اجزا روی هم رفتن معنی واحد رو به وجود می آورند که اعجاز در طبیعت از اون لحاظ هست، آیات قرآن هم که اعجاز پیامبر اکرم هست، از همین حروف ساده ترکیب شده، الف لام میم، از همین حروف تا سین میم. این آیات که از این حروف ساده ترکیب شده، تلک آیات الکتاب المبین، این است آیات و نشانه های این کتاب آشکار. نتلو علیک من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. ما از داستان موسى و فرعون به درستی و به حقیقت برای تو بازگو می کنیم برای کسانی که اهل ایمان آوردن هستند، لقوم يؤمنون، نه برای همه کس. در این که کتاب که معنی داره، این لغت کتاب فقط به معنی اون چیزی که بین دو جلد و اوراقی که بین دو جلد هست نیست، کما این که مثلا آیه ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین وقتی به پیامبر نازل شد که هنوز قرآن به صورت این کتاب در نیامده بود. خود لغت کتاب یعنی تیکای چرم رو به هم دوختن، چیزی رو به هم متصل کردن. اصولا لغت کتاب، اگه نخوام وارد بحث دقیق و تخصصی بشیم، کتاب، کتابت، حکایت از یک نوع ثبات و یک نوع الزام داره. وقتی چیزی نوشته میشه ثابت میشه، وقتی چیزی به عنوان کتاب ازش یاد میشه در قرآن یعنی حقایق ثابت. این از آیات این کتاب، این متنی که ثبات و تحقق درش نهفته است. تلک آیات الکتاب المبین، ثبات نظر میکنم، تحقق به دنبالش به جانم. مبین یعنی آشکار، کتابی که آشکاره و ما باید بتوانیم اون رو ببینیم و آیاتش رو حس کنیم، نه اونچنان که بعضی گفتن یک کتاب پیچیده که فقط مخصوص عده خاصی و دیگران و عامه مردم حق ندارن که ازش حرف بزنن و بهش نزدیک بشن. این آیات کتابی روشن. نسلو علیک من نبأ موسی و فرعون بالحق. ما در اینجا برای پیجویی یک حقیقت، برای بازگفتن سرگذشتی که برای امت تو لازم هست و دقیقاً سرنوشت امت تو نیز ممکن است که این باشد، ما به خاطر این هدف نسلو علیک من نبأ موسی و فرعون، از خبر موسی و فرعون برای تو بازگو می‌کنیم برای کسانی که اهل ایمان هستند. خب در اینجا در چند آیه بعد به طور بسیار مختصر و موجز و بسیار زیبا زمینه انقلاب اجتماعی سیاسی که به طور کلی در تاریخ همواره مطرح میشه بیان شده. هر پیامبری برای ایجاد یک انقلاب اجتماعی، فکری، فرهنگی و سیاسی ظهور میکنه. زمینه انقلاب اجتماعی که در اینجا میخواد ازش یاد بشه، زمینه انقلابی است که موسی به وجود آورد، انقلاب فکری و اجتماعی. این زمینه به این طور فراهم شد و در قرآن این طور ازش یاد میشه: ان فرعون علا فی الارض، ان فرعون علا فی الارض. به درستی که فرعون در زمین گردن کشی کرد، سرکشی کرد، علو کرد، برتری نمایی کرد، خود بزرگ نمایی کرد. فرعون خودش رو در زمین بزرگ انگاشت، علا فی الارض، و جعل اهلها شیعا، و مردم سرزمین خودش رو، مردم زمین رو پاره پاره کرد، فرقه فرقه کرد، گروه گروه کرد، تفرقه افکند بینشون. و جعل اهلها شیعا یستضعف طائفة منهم، گروهی از آنان را که همون بنی اسرائیل باشند در سرزمین مصر، گروهی رو ضعیف کرد، مستضعف کرد. مستضعف معنیش یعنی کسانی که اونها رو ضعیف کردند، نه اینکه اونها ضعیف هستند. یستضعف طائفة منهم، گروهی از آنان را ضعیف کرد. یذبح ابناءهم، فرزندانشون رو، پسرانشون رو میکشت. و یستحیی نساءهم، و دختران رو زنده میگذاشت. انه کان من المفسدین، به درستی که فرعون از مفسدین بود. خب زمینه که اینجا فراهم شده این است که فرعون طغیان کرده، گردن کشی میکنه، و برای اینکه طغیان و گردن کشی خودش رو پا بر جا نگه داره و بتوانه حکم برانه، از چه راههایی استفاده میکنه؟ اول از تفرقه افکنی بین گروه، مردم رو به طبقات تقسیم میکنه، طبقات مختلف رو وجود میاره، افکار مختلف رو وجود میاره و زمینه های مختلف، چون او یک تنه نمیتونه با همه اینها روبرو بشه وقتی که با هم باشن. پس زمینه اجتماعی که میسازه عبارت است از تفرقه. و جعل اهلها شیعا، همون چیزی که دقیقا احساس میکنید که در طول این نهضت اون چیزی که باعث پیروزی ما شد وحدت بود، کنار گذاشتن سلیقه های مختلف بود، اختلاف سلیقه به کنار رفت، همه یک پارچه شدند و به پیروزی رسیدند. و دقیقا اون چیزی که الان دست های استعمار میخواد و مطلوبش هست که در مملکت به وجود بیاره، درست تاکتیکیست که فرعون ازش استفاده میکرد. یعنی میخواد که تفرقه بندازه، میخواد مردم رو پاره پاره کنه و میخواد از هم جداشون بکنه. و جعل اهلها شیعا، یه گروهی رو بهشون نمیداد، محروم میکرد اونها رو، اونها رو به ضعف میگرفت تا بتوانند گروه خودش در رأس قدرت برانند و کامرانی کنند. و بعد زمینه دیگری که استفاده میکرد یکی تفرقه افکنی بود، یکی استضعاف، ضعیف کردن یک گروه، و یکی دیگه این که فرزندان پسر رو که در اون موقع نیروهای مولد، نیروهای کارساز انقلابی، نیروهای مبارز در اون دوره از بین مردان انتخاب میشد، فرزندان پسر رو میکشت و عده‌ای و زنان رو زنده می‌گذاشت. دقیقاً البته عرض کردم بنا به وضع تاریخی در اون موقع نیروهایی که می‌توانستن درگیر بشن و مبارزه کنن پسران بودن، اونطور که در قصص قرآن هم نقل می‌کنن، در روایات به فرعون خبر داده بودن که یک پسر متولد میشه و کار تو رو تمام می‌کنه. بنابراین اون می‌کشت. نیروهایی که دین اون میرفت که از بین اونها کسی بروز کنه و ظهور کنه که بخواد مزاحم راه فرعون بشه، اون نیروها رو بنا به اون داستان تاریخی میکشت و اونهایی که براش خطری احساس نمیشد، خطری براش نبودن در اون دوره، اونها رو زنده میگذاشت. انه کان من المفسدین و این نشانه فساد است، دلیلی که برای مفسد بودن، برای مفسد بودن، مفسد فی الارض بودن در مورد فرعون اینجا ذکر میشه، این دلائل این کارها رو میکن و به این دلیل از مفسدین بود. خب این زمینه که به وجود آمد. حالا و نرید و ان نمون علی الذین استضعفوا فی الارض، حالا چه اتفاقی افتاد؟ ما اراده ما این طور است و اراده ما این طور است و ما اراده داریم ان نمون علی الذین استضعفوا فی الارض، که منت بگذاریم بر کسانی که در زمین ضعیف شدند و نجعلهم ائمه و نجعلهم وارثین و نجعلهم الوارثین و آنان را پیشوایان، امام و پیشوا و وارث ملک خیش و سرزمین خیش و سرمایه های خیش کنیم. وقتی گفته میشه اراده ما این است، ما اراده داریم، ما میدانیم که اراده خدا تصمیم آنی نیست، اراده خدا متغیر نیست، اراده خدا ثابته، یعنی جریان حاکم بر تاریخ، جریان حاکم بر حوادث طبیعت اینه که ما داریم ذکر میکنیم. اراده ما اینطوره یعنی جریان ثابت و لا یتغیر حاکم بر طبیعت اینطور است که ما منت بگذاریم بر مستضعفین زمین و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض. منت حکایت از معنی نعمت گرانه، نعمت سنگینه، نعمتی که بر دوش سنگینی میکنه. ما ثقل نعمت، نعمتی رو که بسیار گران است بر مستضعفین زمین اراده داریم که بگذاریم. این کلمه منت، البته اینهایی که من میگم عرض کردم یه برداشتی، ما داریم فقط آیات رو مرور میکنیم، نمیخوام بگم حتما اینطوره. کلمه منت بیشتر حکایت از اون نعمت سنگینی، نعمت زیادی که حتی ممکن است لیاقتش رو کسی که بهش داده میشه نداشته باشه. همونطور که الان شاید یه مثال اگر بزنم، با وضعیتی که در مملکت ما اتفاق افتاد در این نهضت، تک تک ما، تک تک مستضعفین این سرزمین احساس میکنن که لیاقت چیزی به این بزرگی که بهشون داده شد احتمالا ممکن نداشته باشن و این نعمت گرانی که به آنها عرضه شده، منتی که بر آنها نهاده شده، نعمت بزرگی. و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، و ما اونها رو به حق حاکمیت سیاسی اجتماعی خودشون برسانیم. نمیگه یک نفر رو یا یک گروه رو به پیشوایی برسانیم، همه اونها رو، همه اون مستضعفین رو پیشوا قرار بدیم، کسانی که بر حق خودشون حاکمن و به حاکمیت سیاسی اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و خلاصه هر نوع حاکمیتی که همه سرمایه های طبیعی که باید برای فرد محفوظ باشه بهش بده و آنها رو وارث زمین، وارث امکانات محیط و امکانات خودشون که از خودشون سلب شده بود قرار بده. و نمکن لهم فی الارض و نوریا فرعون و هامان و جنودهما منهم ما کانوا یحذرون، و با اونها در زمین تمکن بدیم، اونها رو بهشون جا و موقعیت و منزلت ببخشیم و به فرعون و هامان و لشکریانشان بنمایانید آنچرا که ازش میترسیدن. به فرعون، این ثقل قدرت، این مرکز قدرت و اقتدار و این قدرتی که ظاهرن لایزال برای خودش مینمود، به این فرعون و هامان و این لشکریان بنمایانید چیزی رو از همین مستضعفین، از همین بیچارگان، از همین ضعفایی که هیچ چیز نداشتن، بنمایانید از همین ها به فرعون چیزی که ازش میترسید. ما اراده ما این است، این که از جانب همین گروه بیچاره، همین گروه مستضعف که هیچ چیز ندارند، نیروی بسازیم، نیروی متمرکزی که اون چیزی رو تشکیل بده که همواره فرعون و هامان در خیال و تصور از زمینه ترسیم میشه، زمینه اجتماعی به اون شکل بوده. و حالا اراده خدا که حاکم بر جریان تاریخ است، این مدل رو میخواد پیاده بکنه و پیاده میکنه. برای این از کجا شروع میشه؟ و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه. ما به مادر موسی وحی کردیم که موسی را شیر بده. اینجا کار از تربیت، از پرورش یک رهبر، یک رهبر که در این دیردار به ملت خودش برسه و از این بر اساس این زمینه این اراده خدا در او متجلی بشه و در روش و کاری که در پیش میگیره متحقق بشه این اراده خدا. از اینجا کار شروع میشه که الهام میشه به مادر موسی. فاذا خفت علی، و وقتی که ترسیدی، چون همه میدانیم طبق اون چیزی در قصص قرآن روایات از روایات استفاده میشه، این است که فرعون دستور داده بود که فرزندان پسر رو که از زنان بنی اسرائیل به دنیا میان بکشند. ما به مادر موسی الهام کردیم که این رو پرور و نتر، و اگر ترسیدی فاذا خفت علی فالقیه فی الیم، بندازش توی دریا. ولا تخافی ولا تحزنی انا راودوه الیک و جاعلوه من المرسلین. و وقتی که ترسیدی بر جان این فرزنده، پس بندازش تو دریا و نتر و ناراحت نباش و اندوهگین مباش. انا راودوه الیک، ما او را به تو باز خواهیم گردان. و جاعلوه من المرسلین، و او رو از پیامبران قرار خواهیم داد. همینی که این آیه است که اون به اصطلاح الهام بخش شاعر ظریف‌گو و ساده‌گوی ما پروین اسلامی شده که اون قطعه معروف رو ساخته. مادر موسی چو موسی را به نیل در فکند از گفته رب جلیل، خود به ساحل کرد با حسرت نگاه، گفت که فرزند خورده بی گناه، گر فراموشت کند لطف خدای چون رهید این کشتیه بی ناخدای، گر نیارد ایزد پاکت به یاد، آب خاکت را دهد ناگه به باد. وحی آمد که این چه فکر باطل است، رهرو ما اینکن در منزل است، ما گرفتیم آن که را انداختی، دست حق را دیدی و نشناختی. رودها از خود نتغیان می کنند، آنچه می گوییم ما آن می کنند، ما به دریا حکم طوفان می دهیم، ما به سیل و موج فرمان می دهیم، سطح آب از گاهوارش خوشتر است، دایش سیلاب و موجش ماغر است، ده که برگردی به ما به ساریش، کی تو از ما دوختر می داریش، سوزن ما دوخت هر جا هرچه دوخت، زاتش ما سوخت هر شمعی که سوخت، ما بسی گنگشته باز آورده ایم، ما بسی بی توشه را پرورده ایم، میهمان ما ترکت بی نواست، آشنا با ماست چون بی آشناست. و بعد در آیات بعد که نرسیدم جا نبود روی تخته بنویسیم، اینطور ذکر میکنه: فالتقطه آل فرعون لیکون لهم عدوا و حزنا ان فرعون و هامان و جنودهما کانوا خاطئین. و اون وقت آل فرعون یعنی خانواده فرعون او رو پیدا کردن، از دریا گرفتن. داستانش رو شنیدید. لیکون لهم عدوان و حزنا، تا براشون دشمن و باعث ناراحتیشون بشه. خود آل فرعون، خود خانواده فرعون رفتن اینو از دریا گرفتن. وقتی میگیم اراده خدا یعنی جریان حاکم بر طبیعت، یعنی که موسی این نطفه انفجار، این نطفه انفجار دستگاه فرعون، این توسط خود آل فرعون گرفته میشه. فلسفت آل فرعون لیکون، ببین عبارت چقدر قشنگه، لیکون برای این که اونی که میگیرن لهم عدوان و هزنا، دشمنشون بشه و باعث در سرشون بشه. ان فرعون و هامان و جنودهما کانوا خاطئین. به درستی که فرعون و هامان و دار و دستش اینا اشتباه. ما دیدیم در این جریان که دقیقاً بسیاری در این نهضت ایران دیدیم که بسیاری از حوادث توسط خود دشمن پرورده می شود. قوم قیام می کرد، بعد تبریز رو به اون شکل وحشتناک وحشیانه سرکوب می کرد. این مقدمه رو آماده کرد برای بعد، جاهای دیگه جاهای دیگه جاهای دیگه و همینطور، و یه مرتبه سینما رو این اصلا خودش به دست خودش داشت چیکار میکرد؟ نطفه رو میآورد توی دامان خودش. لیکون لهم عدوا و حزنا، تا براشون دردسر و ناراحتی بشه. و اینها اشتباه میکنن، باز این اراده خدا. از این کل ما چه نتیجه گیری میتوانیم بکنیم؟ اولا اون آیه اول که گفت تلک آیات الکتاب المبین، این آیات کتاب مبین است و کتاب یک مجموعه هماهنگ. اگر طبیعت رو در نظر بگیریم، آیات خدا در طبیعت که کتاب هستی رو می‌سازه یک مجموعه هدفدار، همونطور که در قرآن به کرات اشاره شده که ما آسمان‌ها و زمین رو بازیچه نیافریدیم، هدفی داره و جهتی داره. و اون چی که در یک کتاب آورده میشه یک مجموعی است که از کلش یک جهت و یک هدف رو میشه دنبال کرد و اینها بی ارتباط به همدیگه نیستن. و ما از این کل است که میتوانیم جهت رو بفهمیم و هدف رو بتوانیم بهش برسیم. و اون وقت در چارچوب این جهتگیری کلی و این انسجام موارد و آیات جدا جدا از هم است که خداوند این داستان رو، داستان موسی رو ذکر میکنه با اون تفصیلی که گفتم که همچنان ادامه داره. علامه طباطبایی در المیزان گفتن که این اونطور که از روایات برمیاد این سوره آیاتش مکی و این وعده جمیلی برای مستضعفانی که در مکه به سر می بردن، کسانی که دوروبر پیغمبر بودند به شکنجه می شدن، آزار می شدن، تحقیر می شدن، اهانت می شد بهشون و هیچ جور نمایی از پیروزی، از قدرت جلوششون نبود. خدا این رو به عنوان قانون طبیعت، به عنوان سنت طبیعت، همونطور که حضرت علی گفتند بارها افتران که همونطور که تاریخ بر گذشتگان رفت بر ما هم خواهد رفت، این آیات در مکه نازل میشه و وعده زیبایی که به دوستان مستضعف پیغمبر داده میشه که ما همونطور که درباره موسی این گونه رفتار کردیم، اراده داریم که شما رو نیز که مستضعفان هستید به پیروزی برسانیم و وارث و در دستگیرنده سرنوشت خودتون قرار بدیم. خب این بحث رو به همینجا تمامش میکنیم. من فکر کنم وقت دیگه نداریم و اون وقت توصیه میکنم که دنباله این رو، یعنی همین مفاهیم رو در سوره طه، در سوره انبیا و بقره که به نوع دیگر ازش درش یاد شده، چون موسی 130 بار در قرآن ازش اسم برده شده و بیشترین پیامبری است که نامش در قرآن تکرار شده و داستانش مرتب تکرار میشه و این خودش دلیل اهمیت این داستان میتوانه باشه و انگیزه برای ما در توجه بیشتر بشه. این داستان موسی رو ما دنبال خواهیم کرد، ولی نوع این بحث رو در سوره های طه، انبیا، بقره، سوره های دیگری هم هست، حالا من شاید یادم نباشه، اعراف، اینا میتوانید دنبال بکنید. خب و سلام علیکم و سلام.